بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بحثمون درباره اجتهاد بود. تعریفات اجتهاد رو هم بیان کردیم. منتها بحث به اینجا کشید که آیا اجتهاد در همین حدی است که ما تحصیل حجت بکنیم و احکام شرعی؟ گفتن استفراغ الوسع به تحصیل الحجه به احکام شرعی. بعضی هم گفتن احکام را هم باید یه مقداری توسعه داد، فقط احکام نیست، غیر احکام هم هست که از راه استنباط و اجتهاد به دست میاد. خب این اون اجتهادیست که امامیه میگویند، و اما اجتهادی که اهل سنت میگویند اون خیلی دایرش وسیعه و دیگه از حد این که بخواهند حکم شرعی را از روی ادله تحصیل کنند به این اندازه اکتفا نمی کنند، بلکه پا را فراتر میگذارند، پا را از گلیم خودشون درازتر میکنند و وارد میشن در حوزه تشریع، کار خدا و کار پیغمبر تشریعه. اما اینها این جرأت رو پیدا کرده اند که علاوه بر این که از روی ادله شرعیه بخواهند حکم شرعی را استنباط کنند، خودشون میان جعل حکم شرعی میکنند، یعنی تشریع میکنند، و این یه اجتهاد خیلی گله گشاد و دامنه داریست که دیگه هیچ حدی و هیچ مرزی نمیشناسه و میتونه در برابر شارع مقدس، حتی در اونجاهایی هم که شارع حکم داره، بازم میتونه اجتهاد کنه و بر خلاف حکم شرع یاد حکم صادر کنم. چنان که خلیفه دوم این کار را کرد، با اینکه دوتا مطعه در زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تجویز شده بود، ایشون هم اومد گفت مطعتان محللتان فی زمن النبی و انا احرمهما، من حرام میکنم این را. و اینم جا افتاد بین اهل سنت، قانون الهی لغو شد و این قانون عمری جا افتاد. بنابراین به خودشون اجازه تشریع میدن.
مردم از این احکام خدا خبر نداشتن؟
ها؟
مردم خواص از این احکام خدا خبر نداشتن؟
چرا خبر دارن؟ منتها میگن خلیفه مسلمین حق داره خودش در جاهایی که لازم میبینه میتونه جعل حکم بکنه، میتونه تشریع بکنه، یعنی دایره تشریع رو گسترش دادن دیگه، اختصاص به خدا و پیغمبر نداره. آیونی هم که مجتهد هستند و فقیه هستند اینا میتونن جعل حکم بکنن، میتونن تشریع بکنن. این است که خیلی کار بله گوشه پیدا کرد و خیلی گسترش پیدا کرد. البته بعضی هاشون مخالفن، مثلا شافعی با قیاس مخالفه یا با استحسان مخالفه، حتی بعضی هاشون گفتن که القیاس و بدعه، قیاس بدعت هست. بله، یا اینکه گفتن اگر کسی استصلاح بکنه یا استحسان بکنه این کار غلطیه، این کار نادرستیه. بعضی از عامه این حرفا رو زدن، ولی توده عامه، عموم عامه این حق را برای فقیه قائل هستن که بر مبنای قیاس یا بر مبنای استحسان یا بر مبنای استصلاح بیان تشریع بکنن، جعل حکم بکنن. این یه اجتهادی است که دیگه خیلی دامنه دار میشه، فقط استنباط حکم از روی ادله شرعیه نیست، مقابل ادله شرعیه میتونه اجتهاد بکنه و جعل حکم بکنه، تشریع حکم بکنه. بله، خب حالا فرق بین قیاس و استحسان چیه؟ قیاس عبارت است از این که ما میان مسئله را الحاق به نظائرش میکنیم، الحاق المسئله به نظائرها فی الحکم. بله، میام این مسئله که حکمش معلوم نیست ملحقش میکنیم به نظائرش. بله، اون وقت حکم اون نظائر را درباره این جاری میکنیم. و این هم از لحاظ اینه که مثلا بگیم اشتراک در علت دارن، از این لحاظ، یعنی علت حکم رو پیدا کنیم بعد حکم رو توسعه بدیم. خب علت حکم اگر مستنبته معلوم نیست تا چه حد درست باشه، اگر علت حکم منسوسه، خب بله ما قبول داریم، میگیم که علت هم مخصصه و هم مؤمن، هم میتونه حکم رو تخصیص بزنه هم میتونه حکم رو تعمیم بده، چون منصوص العله هست، ملاک اون علت میشه. بله، از کنم که یک فرمایشی حضرت امیر داره در وصیت به امام مجتبی نامه 31 راجع به زنها، فرمود لا تشاوروهن، نهی میکنه لا تشاوروهن، فإن رأیهن الى عفن و عزمهن الى وهن. پس این میشه منصوص العله، علت رو حضرت ذکر کرده. بنابراین این حکم لا تشاوروهن هم میشود با این علت تخصیص زد، هم میشود با این علت تعمیم داد. بله، تعمیمش از این راهه که اگر مردهایی هم باشند که اون علت درشون باشه، رأیهم الى وهن از بهم الى عقل تعمیم میدیم با همچون مردهای نامردی هم نمیشود مشورت کرد، تعمیم پیدا میکنم. تخصیص هم میزنیم، اگر زنی زنهایی پیدا شدند که این علت درشون نیست، رأیشون محکم، عزمشون قوی، بله عرض کنم حضورتون که تخصیص میزنیم و میگیم که مشکلی نداره با این گونه زنها میشود مشورت کرد. بله وقتی منصوص العله باشه یک حکمی، با اون علت ما هم اون حکم رو تخصیص میزنیم هم تعمیم میدیم. یه وقتی هم در یک کلاسی که اکثریتش خانم ها بودن، همه هم دکترای فلسفه میخوندن، دانشجوی دکتری بودن، من اون مطلب رو به رأی گذاشتم، گفتم خب خانم ها، خواهر ها، ما درباره این فرمایش حضرت امیر اینجور بیان کردیم، حالا شما که بالاخره جنس اناث هستید و تحصیل کرده هم هستید، رأی بدید ببینید آیا این تفسیری که من راجع به این فرمایش امیرالمؤمنین کردم آیا قبول دارید یا قبول ندارید. همه شون گفت بالاتفاق گفتن قبول داریم، این درسته، ما هم حرفی نداریم، ما هم قبول داریم. بله اگر که حکمی منصوص العله باشه، ما به خاطر اون علت هم میتونیم تخصیص بزنیم هم میتونیم تعمیم بدیم. اما اگر نه، منصوص العله نیست، مستنبط العله است. خب مستنبط العله اگر قطعه، خب بله قطع دیگه حجته، قطعه که نمیتونیم بگیم حجت نیست. اما اگر نه، مستنبط العله ظنیه، اون وقت دیگه ما نمیتونیم به ظنمون عمل بکنیم، مگر اینکه قائل به این بشید که حجیت ظن در صورت انسداد باب علم، مگر از اون طریق وارد بشید. و الا مستنبط العله که ظنی باشه قابل تعمیم نیست، قابل تخصیص هم نیست. اما عامه این کارا رو میکنند و همینقدر که عرض کنم استنباط علت کردن، میان حکم رو تسری میدن به موارد دیگر. خب این میشه عرض کنم که الحاق المسئله به نظائرها فی الحکم. حالا استحسان عکس قیاسه، یعنی قطع المسئله عن نظائرها فی الحکم، میایم از نظائرش قطعش میکنیم. بله چون خودمون یک استحسانی میکنیم، بله حکم به حسن یک چیزی، حکم به قبح یک چیزی میکنیم، استحسان میکنیم، اون وقت بر اساس این استحسان میام این مورد را قطع الحاق میکنیم به نظائرش. مثلا در باب متعه، خب متعه نسا مثل دوام، مثل عقد دائم مشروعه، بعد میان قطعش میکنن، اینو جداش میکنن، نه خیر این جایز نیست. یا مثلا عرض کنم حضورتون که حج تمتع هم مثل حج قران و افراد تشریع شده، این میاد قطعش میکنه، از نظائرش قطعش میکنه، میگه نه این حکم این با حکم اونها فرق میکنه، حج قران جایز، حج افراد هم جایز، ولی حج تمتع جایز نیست. حالا برای من همیشه یه سوالی مطرح بوده، هنوزم مطرحه، و اون اینه که ظاهرن اهل سنت الان حج تمتع به جا میارن، به نظرم اینجوری میاد که اینا حج تمتع رو به جا میارن، و این برای من سوال همیشه سوال بوده. ببینید شماها نظرتون چیه؟ بله واقعا اینا الان حج تمتع به جا میارن یا حج تمتع به جا نمیارن؟ بله به نظرم اینجوری میاد، چون توی مناسکاشون هم من گاهی نگاه میکردم دیدم که راجع به حج تمتع هم مطالبی دارن. بله اینم سوالیه برای من. بله پس قیاس و استحسان عکس هم دیگه هستن، یعنی قیاس الحاق به نظائر، استحسان قطع حکم است از نظائرش. بله عکس هم دیگه هست. و اما مصالح مرسله، خب مصالح یا منصوص به طور خاص، به طور شخصی یا به طور نوعی منصوصه، اون مورد بحث نیست. مصالحی که منصوصه، مثلا قرآن رو بنویسید، کتابت کنید، برای اینکه اگر کتابت نکنید مثلا از بین میره، خب مصلحت منصوصه. به خاطر اینکه قرآن از بین نره کتابت بکنید قرآن رو. بله یعنی از حفظ کردنم کفایت نمی کنه، برای که ممکنه یک زمانی مردم نتونن قرآن از حفظ کنن. یا مثلا در یکی از جنگ ها بله ظاهرن 100 نفر از حافظان قرآن شهید شدن بعد از پیغمبر اکرم، یعنی که دست و پا افتادن که اگر اینجور باشه این حافظین قرآن هم از بین برن یا شهید بشن وقت تکلیف چیه؟ اینه که دیگه نشستن که فکر کتابت قرآن بکنن و زمان عثمان این کار رو انجام دادن. بله عرض کنم حضورتون که پس مصلحت یه وقت مصلحتیست که شخصیه، یه وقت نه، مصلحت مصلحت نوعیه. بله یعنی مصلحتی که بیان شده مصلحت نوعیه، مثلا تحصیل علم یا تحصیل فقه. بله لولا نفر من کل فرقت من طائفتون لیتفقهو فی الدین ولی ینذرو قومهم. میشه گفت اینجا مصلحت بیان شده، ولی ینذرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. میشه گفت اینجا مصلحت بیان شده و جزء مصالح منصوصه هست و نوعی هم هست، یعنی تحصیل علم برای نوع مردم فضیلت داره، افضلیت داره، بلکه فریضه هست، بلکه واجب هست. و در علم فقه برای اینکه لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون مصلحت بیان شده، مصلحت نوعی هست در اینجا. بله اما اونجایی که مصلحت بیان نشده، غیر منصوصه، نه به لحاظ شخصی نه به لحاظ نوعی، این رو بهش میگیم مصالح مرسله. اونجایی که مصلحت منصوصه نیست این میشود مصالح مرسله. اون وقت دیگه فقیه در اینجا میاد اجتهاد میکنه و استنباط میکنه و بر طبق مصلحتی که خودش تشخیص میده میاد جعل حکم میکنه یا میاد رفع حکم میکنه یا اثبات حکم میکنه اونجایی که حکمی نیست، یا یک حکمی رو لغوش میکنه. میگه مصلحت اینه که مثلا امروز چنین چیزی نباشه، این دیگه امروز برخلاف مصلحته. در گذشته مثلا مصلحت داشته ولی الان دیگه مصلحت نداره، بنابراین باید از درجه اعتبار ساقط بشه. بله بعضی ها میگن، میگن حجاب مال قدیم بوده، اون وقت که زنها فعالیتی نداشتن، خانه‌داری میکردن، بچه‌داری میکردن، و چه نعمت بزرگی هم بوده زن خانه‌داری بکنه و بچه‌داری و بچه‌زایی بکنه و تربیت اولاد بکنه. این کار بزرگترین کاره که متاسفانه این را رها کردن، رفتن دنبال کارهای دیگری، دنبال اینکه مثلا پول در بیارن، دنبال اینکه اشتغال پیدا بکنن، دنبال اینکه مقام پیدا بکنن، پست‌های بالا رو بگیرن. بله، اما این عرض کنم حضورتون که در حقیقت خلاف طبیعت بشریت و خلاف طبیعت اناس، جنس اناس طبیعتشون اینه، بله، که بشینن و تکالیف خانه رو بر عهده بگیرن، تکالیف بیرون به عهده مرد، تکالیف خانه به عهده زن. وقتی حضرت زهرا رفت به خانه حضرت امیر، پیغمبر اکرم آمد دیدنشون، اون وقت فرمود که الا علی خدمت و ما خلف الباب و الا فاطمت خدمت و ما دون الباب. کارای ما دون باب به عهده فاطمه، کارای ما خلف باب به عهده امیرالمؤمنین. میگن حضرت زهرا خیلی اظهار خوشحالی کرد، فرمود من خیلی خوشحال شدم که پدرم این تکلیف رو به عهده من گذاشت. من نگران بودم که به منم بگه لباس جنگ بپوش، زره بپوش، برو در میدان جنگ، تو هم جهاد بکن، چنین بکن، چنان بکن. من نگران بودم، ولی وقتی که پدرم این رو فرمود واقعا خوشحال شدم از این کار. بله، به هر حال کار کوچکی نیست. تربیت انسان، تربیت اولاد یعنی تربیت انسان، این کار کار کوچکی نیست، این خیلی اهمیت داره. متاسفانه این کار مهم رها شده و در نتیجه عرض کنم حضورتون که بله، مشکلات زیادی هم برای انسان به وجود آمده.
شوهرداری هم اضافه کنید، شوهرداری هم فراموش شده.
بله، چه میشه کرد، به هر حال دنیا چنین دنیاییست. بله، اینه که میگن مثلا مسئله حجاب و این چیزا، اینا مال قدیم بوده، دیگه امروز این چیزا نیست. امروز دیگه زن باید بیاد بیرون، دوشا دوش مرد در همه جا باید فعال باشه و وارد عرصه های مختلف بشه، دوشا دوش مرد، بلکه جلو بیفته، نه اینکه دوشا دوش شرکت بکنه، جلو هم بیفته. بله، من یه وقتی توی یکی از کشورهای خارجی عرض کنم که سفر خارجی بود، یه جایی داشتیم عبور میکردیم، دیدیم که بله یه جمعی پسر و دختر همجوری قاطی هم دیگه، بعد یکیشم یه خانمی جلو افتاده از اون جوان و اون احلیلشو گرفته داره میکشه. بله، باید اینجور بشه، زندگی باید به این صورت در بیاد. عرض کنم حضورتون که بله، اینو من به چشم خودم دیدم تو اون کشور خارجی. بله، خدا رحمت کنه، یکی از رفقا مرحوم آقای احمدی، بله، دو سه ماهی رفته بود خارج، بعد که برگشته بود یکی بهش شوخی کرد که خوبه رفتی اونجاها، به هر حال مشغول شدی و دیگه به همه فیوزات رسیدی. بله، آقای احمدی گفت که والا بلا من معصوم رفتم، معصومه برگشتم. حالا درسته بندم چند ماه رفتم اونجا، البته تنها نبودم، خانواده هم با من بود، عرض کنم که و به یک معنا همون که آقای احمدی گفت، معصوم رفتیم، معصومه برگشتیم آمد. بله، در هر صورت عرض کنم حضورتون که خب میگم اونجایی که مصلحت منصوصا نیست ما میان عرض کنم حضورتون که خودمون تشخیص مصلحت میدیم و بر اساس تشخیص مصلحتی که داده ایم میام جعل حکم شرعی میکنیم. بله البته نوع عامه این مطالب رو قبول دارم، بعضی هم البته مخالفن. و اما سد ذرایه، بله سد ذرایه دیگه یک چیزی در مقابل اون سه قسم دیگر نیست. بله این در حقیقت مربوط است به همون مصالح مرسله، یعنی باید عرض کنم حضورتون وقتی میخوان استصلاح بکنن یا مصالح مرسله رو میخوان تشخیص بدن باید عرض کنم حضورتون که مواظب باشند که این استصلاحی که میکنند منتهی به محظورات شرعی نشود، کاری نکنند که عرض کنم حضورتون گفت که بله میخواستیم ابرو رو درست کنیم چشمش رو هم کور کردیم. یه اینجور نباشه، شما میخواد استصلاح بکنید، میخواد مصالح مرسله رو پیدا بکنید، اونجایی که منصوص نیست تشخیص بدید و بعد بر اساس اون مصلحت بیاد حکم صادر بکنید، یعنی تقنین بکنید، یعنی تشریع بکنید، یعنی مشرع بشوید. بله میگن این درسته ولی باید سد ذرایع بکنید، یعنی باید کاملا عواقب این امر، حول و حوش این امر باید ببینیم که مبادا کاری بکنیم که عرض کنم حضورتون منتهی به محظورات شرعی بشود. اینه بهش میگن سد ذرایه. پس اگر تشخیص مصلحت دادیم یک حکمی خواستیم صادر بکنیم ولی دیدیم اگر این حکم صادر بشه محظوراتی داره و اصلا فقه جدیدی درست میکنه، اصلا مفاسدی در جامعه به بار میاره، اون وقت دیگه حق نداریم بر طبق مصالح مرسله ما بیان حکم صادر بکنیم. بله مثلا اگر عرض کنم حضورتون که راجب ربا گفته بشود که مصلحتش غیر منصوصه، ما تشخیص بدیم که بله اقتصاد دنیای امروز نیاز داره به مسئله ربا، اون وقت باید مفاسدش هم در نظر بگیریم، چه گرفتاری ها، چه ورشکستگی ها، چه بدبختی ها، چه انباشته شدن ثروت در بعضی جاها و فقر برای بعضی دیگر، مفاسدش هم در نظر بگیریم، محظوراتش هم در نظر بگیریم. اون وقت اگر دیدیم نه این استصلاح منتهی به عرض کنم حضورتون محظورات شرعیه می شود، در این صورت دیگه اجازه نداریم تشریع حکم بکنیم و تشریع قانون بکنیم و بر اساس اون بیام حکم صادر بکنیم، نه دیگه اجازه نداریم. خب این بحث مربوط به این امور، یعنی قیاس و استحسان و مصالح مرسله. پس قیاس یعنی الحاق حکم، الحاق موضوع به نظائرش در حکم. استحسان یعنی قطع موضوع از نظائرش در حکم. مصالح مرسله یعنی اونجایی که مصلحتی از جانب شرع مقدس بیان نشده ما بیان به عقل خودمون تشخیص مصلحت بدیم و در اونجا حکم صادر کنیم، یعنی قانون گذاری بکنیم. با سد ذرایه این کار رو میتونیم انجام بدیم و الا فلا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته و صلی الله علی سیدنا و نبینا عبدالقاسم محمد و آله.